شما تقدیم شد از کافاسو.
بزا فرست تو دل بیرون چی کنه، مگه چقدر عمره یه آدمه، نگو چرا هچی قدسم منه، بزا کل دنیا با کنه تو رو باورت. زیبا ترین ستا ترین وقتی پنجره ها بسته میشه، حتما یه توفانه اون بیرون پشت شیشه، را بسته شد هرچی مهمی تو بازم جلو رفتی، فقط باید باور کنی همون آدم که بودی هستی. زیباترین ستاره رو زمین، خدا دوست داره، تو بهتری وقتی که خودت رو دوست داری، دلت میخواد حتی بقیه رو دراری، ولی از امروز دیگه شبیه خودت باش که تو دنیا است و یه دونه بیشتر نداری. حواست نیست چجوری همه غم رو کردی مال خودت، حواست نیست کسی نیست غیر تو که تو رو خوشحال کنه، معجز از خنده هست.
خیلی تشکر که همراه کافاسو بودین. هنوز هم پیامکایتان آمده رئیس وزیر بابت، خیلی خوشحال هستیم. حیبولا جان از بیسود گفته بی اخلاقی در محیط کار ویروس است. یکم کار بدخلق میتونه همه را بی حوصله و عصبانی بسازه. خانم مریم از شهر کابل گفته اگر کسی بی ادبی کنه ما نباید کار انجام بدیم، چون هدف ما ادامه کار است نه جنجال. و شریف جان از پنجشیر گفته که هر جمع کاری که ادب در او نباشه دیر یا زود به یک سازمان ترک کار تبدیل میشه و هم از او جمع میرن. تشکر، پیامکایتان خیلی خوب بود، در خدمت شما بودیم و امروز از ای گپ زدیم که در محیط کارتان چقدر رفتارها مؤدبانه است. در مجموع هم ای هفته راجع به آدمهای با ادب با شما صحبت داشتیم. فردا هم گلچین برنامه های شنبه تا چهارشنبه تقدیم میشه به عزیزانی که در طول هفته به هر دلیلی نتونستن کافاسو و پی بگیرن یا بخشی از برنامه از پیششان به قول دوستای ایرانی در رفته باشه. گلچین برنامه را بشنوین و استفاده کنین و لذت ببرین. هفته بعد گپ ما چی باشه؟ اولی که فردا سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و همینطور روز زن و روز مادر، خدمت همه شما عرض تبریک داریم، به خصوص خانم های ارجمند و مادران گرامی. انشاءالله که مقامشان همیشه متعالی است، ما هم توفیق داشته باشیم برای خدمت گذاری به اونا. و هفته بعد موضوع ما فرهنگ کار است و روز شنبه هم این سوال از شما داریم که کسب کارتان چی است و چقدر به کارتان علاقمند هستین. انشاءالله که همراه برنامه خودتان باشین و ما هم بتونیم به خوبی در خدمت شما عزیزان باشیم. با مان خدا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من. اول دلم را صفا داد، آینه ام را جلا داد، آخر به باد فنا داد عشق تو خاکستر من، عشق تو خاکستر من. می سوزم از اشتیاق، در آتشم از فراق، خانوم من سینه من، سودای من آذر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراق، خانوم من سینه من، سودای من آذر من. بار غم عشق او گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدم این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خدای خوب، خدای مهربان، خدای بی همتا، امروز هم با نام پاکت آغاز می کنیم برنامه شاپرکه. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم گل سلامت تقدیم شما میکنیم. سلام به شما که گلهای زیبای خانه ها هستین، شما که مثل گلای زرد خوشرو هستین، شما که مثل گلای سرخ زیبا هستین، شما که اصل گلا هستین. سلام بفرمیم که حالا احوالتان چطور است؟ خوب و سالم هستین؟ جانتان جور است؟ میدانین ما بهترین آرزوها را بر شما داریم؟ خب ما بسیار دوستتان داریم. خب از کجا شروع کنیم؟ امروز که آمدیم و در کنار شما هستیم، اول پیامک کدام قندلکه بخانیم؟ سارا جان عزیز دلم نوشته کده که سلام، من کوشش میکنم که دختر مرتبی باشم. آفرین به تو قندکم که قم منظم و مرتب هستی. عباس جانم گفته که هر وقت پدر جانشا میبینه دستشا ماچ میکنه. نام خدا، عجب گل بچه ای هستی عباس جان. رویا جان هم بر ما از آرزوش گفته که میخواه دکتر شوه. آفرین به تو، عجب شنوندهی درجه یکی داریم. شما هم قندلک ها پیمکه جانه بر ما روان کنین. 07-9-4-7-1-7-1-4-4. ساقی جان خوابت برده؟ ساقی؟
نه بابا، یک دقیقه با تو چشمای ما بسته کده بودم خاله. خوابی چی وقتی ده این وقت رو؟
خب ساقی جان، من گپای ممری اطفال از داخل خانه خلاص شد. میخوای خودت یک سلام مالکی داشته باشی؟
خب معلوم دارست که بره. خوب شد که به نوبت برسی.
نوبت خونه است، بگو شروع کن عزیزم.
اطفال عزیز، قندولکا، نازنینا، گل مورا، سلام سلام سلام. میگو بارم گلتان چطور است عزیزای من؟ خوب و خوش و صحتمند هستین؟ جونکایتان جور است؟ خوی لای شکر، اگه خدای نخواست اگه وقت ناجور هستیم، الهی که زودتر خوب شوی.
الهی امین. خوب زاخی جان، مثل همیشه ما و اطفال قند.
وای شما هم؟
ما چی؟
خوالا هیچ نامشه نماری.
نامی چی؟ نمی فهم چی میگی.
رول چرا که قد میکنی امروز خوالا؟
که گفتم قد؟
خب همین دقیقه گفتین اطفال قد. نکنه که شما از ماجرا خبر داریم.
از ماجرا چی؟
آر خاله جان، نکنه وقت من ریست و وقت شما تراستین اطفال نازنین تشویق میکنین به خوردن قبل.
وی چی گپا؟ چی میگی تو زاغی؟
آر نکنه در جملت میخواستی با رمز اطفال بگوین که همچنان که برنامه را بشنوین قندم بخورین.
وی چی گپا؟ آخه چرا ما باید همچی کاری بکنم؟
میدونین این کار چقه بد از خاله چقه بد
زاغی است؟ چی میگی؟ من خاله هستم، خاله اطفال. هیچ وقت اونا رو تشویق نمی کنم که خدای نخواسته بشینن و قند بخورن، و هم وقتی که برنامه رو گوش میکنن.
وای 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 توبه نکنه که یادشان میتین که چای صبح بخورم.
معلوم است که یادشان میتونم، چای صبح مهمترین وعده روز است، باید کامل خورده شده.
نه خاله، منظور من ایست که صبح چای بخورن ابا کده قد.
من بگویم؟ نه وای توبه از دست تو زاغی. چی میگیم روز یک سر؟
خاله جا بحیث یک زاغ، بحیث یک دوستار کودکان نازنین، اطفال دوستاشتری، خب باید براتون بگویم که این کارتون هیچ درست است.
صبر کن صبر کن، امروز چی میگی تو؟ چرا قد من فی میگیری؟ من از لحظه که امرید گب زدم هیچ جمله نگفتم که غلط باشه. تو چرا که امروز مرا آزار میتی؟ من اصلا طفلار تشویق نمی کنم بخوردن قند.
میدانستم خانم، میدانستم.
میدانستی؟ خی چرا که آزارم میتی؟
چونی گپایی که بین ما و شما زده شد به ارتباط به خبرهای من نیست.
نمیفهمم، میخوایی توضیح بده شروع کنی؟
آر معلوم دارست. بلی البته خاله جان، بعد از خوردن چند تا چاربخ.
آها بسیار خوب زاغی جان، من خود خبر دارم که خودت بدون خوردن چار مغز گپ نمیزن. خود یک دقیقه صبر کن که برات بیارم. امین جا باش.
بخ 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 بیخی با دیدن چار مغز
اینجا برات حاضر کنم.
تشکر خاله جان، تشکر.
حالی که چان مغزای تنوشی جان کردی، خبرهای تا شروع کو از خیرت.
خاله مگه یک بشقاب و دگم چار مغز بخوایم میتونین برم بیارین بتین؟
بی توبه، خو البته برات میارم، ولی امری خودم میگم ایزاقی از قهدی آمده. چی کده ایزاقی ره؟ ولی به هر حال اجازه نمیتونی که حالی بخوری، چون حتما ناجور میشی.
آر خاله جان، خیلی چه تو میشه که یک آتاز اطفال نازنین کده یک پیاله چای میتونم دوتا چاکلیت بخورم، دوتا قد بخورم.
آه باز آمدی سر ماجره قد؟
آر معلوم درست که میگم بله، چون که گپ و خبر ما درباره اطفال است که قند میخورن، قند جدا میخورن و چیزهای شیرین و قند دارم جدا. رقم چاکلیت، رقم شیرینگک، رقم کیک و کلچه و میوه. خالا دیگه چی بگویم؟
زاغی زاغی، من خود نمیفهمم چطور است که از اول خبرهای تا شروع کنیم.
بسیارم آنی خالا جو، میفهمی خالا؟ طرف های دیگر که میشه پدر ها از سر کار به طرف خانه میاین.
درست.
و مادر های عزیز چای میمونن، چایشان را دم میکنن که وقت پدر خانواده آمد دوره میشینن و چای بخورن و مادگیشان براین. خب اطفال سهم بگیرن که همراه کلانترهای نازنینشان بشینن و چای کده قد دوشه جان کنن.
یکان وقت بعد
خب. چند روزیست که من یک خوار بیادرم و تو زیر نظرم گرفته بودم. خب نام خدا نام خدا، همه کارشان خوب و درجه یک، اما خال متوجه شدم که یک خوی بدم دارن.
عجب چه خوی؟ نکنه بیگفتی کلانترهایشون رو میکنن؟
نار به ارتباطم نیست. این خوار بیادر به خوردن قد خیلی علاقه دارن، خوردن چیزای شیرین بسیار خوش دارن، خیلی خوش دارن.
آها، خیلی مشکل در خوردن قند است.
آر بله خاله جان، وام چی قنده؟ صبح که از خواب بیدار میشن حتما حتما باید چای شیرین نوش جان کنن. اصلا چای صبح شده بدون قند و شیرین نمیخورن.
خالزاق یک گپ دیگه هم هست. خوردن چای زیاد هیچ بر اطفال خوب نیست، ضرر داره بر بدنشان. کاش به جای چای مثلا شیر بخورن.
فرقی نمیکنه خاله جان، هر چیزی را که قند و بوره میخورن، یعنی شیرینش میکنن، چی چای باشه چی شیر باشه همون تو شیرین میکنن میخورن. خاله جان میفهمی طرف های دیگر وقت مادر جانشان برشان نان و پنیر میتم عنوان اسرانه بگر که نه بابا ما این را نمیخوریم، کلچه میخوریم، کیک میخوریم. بازورم خاله جان کده چای شیرین یا شیر شیرین بخورن. وای 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 وای
چقدر بد زاغی جان، بیخی چی درخون شدم. یکی ای خوار و بیادر نازنین علاقه دارن به خوردن موادی که حتما شیرین باشه و بوره داشته باشه، پس دیگه باید آماده شروع بسیاری از مشکلات در جانشان باشن.
مثل چی خاله جان؟
خب مثل از دست دادن دندان، مثل شروع درد دندان.
خیر است.
زاغی چرا یپم میزنی خیر از این چون خیر نیست؟
خب خواب جان من دو ندارم میرسه ایک کدام مشکلی هم ندارم.
تو خب پرنده هستیم، ما آدم هستیم، آدم ها بدون داشتن دندان بعد رقم به جنجال میمونن. اولین مشکلی هست که نمیتونن غذا رو بجون چون دندان ندارن. آدمی که دندان نداره از تمام مزه اصلی غذا هیچ لذت نمیبره. تازه چیریش تغییر میکنه، خنده کده نمیتونه. خب خندهی بدون دندان فکر نمیکنه موقع خوبش باشه. خیلی مشکلات دیگه هم هست که اگه آدم دندان نداشته باشه برش پیش میایه. حالی ما خوزاق نیستیم که دندان نداشته باشیم.
خب راست بگیر خاله جان.
میفهمی زاغی جان، دشمن دندانای ما همه قند و بورا و چاکلیت هم چیز شیرین هست، به خاطری که این مواد شیرین خیلی سریع باعث پوسیدگی دندان میشه. خودت هم اگه قند و چیزا میخوری فکرت بگی. خب اما قسمی که گفتم اولین ضررش به دندان است، دیگه ای که آدم چاق میکنه. میفهمی یه قسم فریبت میته که سیر هستی و تو سعی نان نمیخوری و وقتی نان درست نخوری شیمه نداری. اینا یک بخش دیگه یه ضررهای خوردن زیاد شیرینی جات هست.
فاویدم خاله جان.
من همینجا از شما نازنینا خواهش میکنم که مصرف مواد قندی تا نکم کنین، درست نیست، ضرر داره براتون.
خاله جان باید یک چیز رو با اعتراف کنم.
اعتراف؟
ولی خاله جان گذشته از اینگه پایی که شما گفتین چیزای شیرین خیلی مزه داره.
تو باز دستتو میفهمم مزه داره است، ولی خب بر سلامتی ضرر داره، سلامتی خیلی مهمتر است زاغ جان.
دقیقا خاله جان، مثلا به خودم خوردن یک مشقاب چارمغز دیگرم خیلی خوش دارم، اما هر چیز به اندازهش خوب است اکتفا میکنم.
دقیقا
اطفال نازنین گپای خاله جان خوب با دقت گوش کنین و بوی بابای بهش عمل کنین. خاله جان یادم و دیرم بشه باید برم.
کجا بخیر؟
با اجازه و برم خیلی کار دارم و رفتم خاله جان.
بسیار خوب، خوش آمدی، خوش آمدی زاغی جان. با من خدا، مراقب خودت باش. دوستای عزیزم، با رفتن زاغی جان باید بگیم که فرصت امروز ما هم در همین جا به پایان میرسه. تا فردا که باز میایم به خانه تان، خدای خوب یار نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. آرزو میکنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی بهداشتی ضربان و باز هم در مورد صحت و سلامت با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. امروز تصمیم داریم در مورد یکی از مشکلات و بیماری‌های بسیار شایع و همگیر با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و در این زمینه اطلاعات و معلومات مناسب را از زبان کارشناس محترم برنامه خدمتتان ارائه بکنیم. موضوع امروز ما مشکل سردرد هست که می‌دانیم بیماری و مشکل سردرد چیزیه که بخش قابل توجهی از مردم در تمام سنین به هر حال تجربه ای از نوعی سردرد در زندگی داشته و دارند. برای همین با توجه به این مسئله که عمده سردردها سردردهای ساده، گذرا و کم خطر هستند و در کنارش ما بعضی از سردردها را هم داریم که نشانه یک بیماری خطرناک، جدی و مهم میتونه باشه، خب تلاش کردیم که در برنامه امروز ضربان اطلاعات مختصری را از خصوصیات و ویژگی‌های سردردهای مختلف داشته باشیم و دعوت کردیم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی، که در برنامه امروز ضربان در خدمتشان باشیم و صحبت‌های خوبشان را در ارتباط با سردردها بشنویم. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمت های دکتر هستیم. خب آقای دکتر اکبر نژاد، سلام و احترام ما رو پذیرا باشین. بسیار سپاس بذاریم که وقتتان را در اختیار برنامه ضربان قرار دادین.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و آرزوی سلامت و خوشبختی میکنم برای همه عزیزان.
خیلی خوبه دکتر، ما در خدمت شما هستیم. دوست داریم که در ابتدا صحبت‌های شما را در ارتباط با خود سردرد که میتونه یک حالت و نشانه باشه، مشکلی است که به هر حال شایع هست و افراد مختلف را درگیر میکنه، بشنویم. انشاءالله باز در خدمت شما هستیم، انشاءالله سوالی بیشتری مطرح خواهیم کرد.
همونجور که از اسم سردرد مشخص هستش، سردرد یعنی احساس ناخوشایندی هستش که در ناحیه سر هستش.
بله.
این احساس ناخوشایند معمولا در اثر پاسخ نوایی حساس به دردی هستن که در جمجمه و سر وجود دارن که به عوامل محرک بیرونی و درونی میدن. همونجور که مستحضر هستید، درد یک عامل هشدار دهنده به موجود زنده هستش.
بله.
که اون آگاه میکنه و ایجاد انگیزه میکنه درش که از عاملی که باعث آسیب بافتی میشه پرهیز کنه و یا اینکه اون عضو آسیب دیده رو مورد مراقبت بیشتر قرار بده و در دراز مدت عواملی که باعث بروز این آسیب بافتی میشه رو ازش پیشگیری کنه.
بله. آقای دکتر، خیلی وقتا در ارتباط با اهمیت سردرد صحبت میشه و حتی خصوصا متخصصین مغز و اعصاب در ارتباط بیشتر صحبت میکنن و تذکر میتن به جامعه. در طرف مقابل ما در جامعه خیلی زیاد میبینیم که نسبت به سردرد بی‌توجهی میشه. خیلی وقتا کسی دچار سردرد میشه، خود سرانه و بدون مراجعه به پزشک میرن سراغ مسکن‌ها و معمولا از مسکن‌ها استفاده میکنن برای تسکین سردرد. خب به نمونه‌های زیادی برخوردیم، حتما شما دکتر سب برخوردین که کسایی که با ایشی و برخورد کردن با سردردشان بعدها دچار مشکلات جدی شدن. میخوام در ارتباط با اهمیت سردرد صحبت بکنید و برای شنونده‌های ما روشن بکنید که چرا روی سردرد این همه تاکید داریم.
همونجوری که خودتون در ابتدای برنامه فرمودین، سردرد یکی از شایع‌ترین مشکلات انسان هاست.
بله.
و از ایام قدیم بشر مبتلا به سردرد بوده و بله. یکی از شایع‌ترین علل مراجعه به همکاران پزشک و مورد مشاوره قرار گرفتنشون سردرد هستش. بله. و در کنار کمردرد جز شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان هستش. سردرد در جامعه شیوع بالایی داره و در برخی از منابع حتی ذکر شده تا 40% افراد در یک جامعه میتونن مبتلا به سردرد بشن.
بله.
سردرد در کنار کمردرد شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان هستش که همکاران عزیز مورد مشاوره قرار میدن.
بله.
و این شیوع بالای سردرد از این جنبه اهمیت داره که ضمن اینکه اقشار مختلف جامعه رو ممکنه مبتلا به کنه، باعث هزینه‌های درمانی و تشخیصی زیادی میشه که بار اون بر عهده دولت هاست. سردرد میتونه باعث اختلال عملکرد فردی بشه.
بله.
میتونه باعث اختلال عملکرد شغلی بشه، اختلال عملکرد تحصیلی بشه در افراد و یا اختلال عملکرد اجتماعی فرد بشیم. و یکی از علل عمده غیبت افراد در سر محل کارشون سردردها هستن.
بله.
نکته ای که در ارتباط با سردردها باید بهش توجه بکنیم، نگرانی هستش که سردرد میتونه در فرد مبتلا ایجاد کنه.
بله.
بسیار از افراد، بلخص کسایی که در برای اولین بار دچار سردرد میشن یا سردردهای طولانی مدت دارن و یا در اطفال.
بله.
و یا در افراد حامله، این باعث بروز نگرانی شدید در فرد میشه که ممکنه احساس میکنه فرد که به یک بیماری جدی مبتلا شده.
آقای دکتر، عرض کنم که در ارتباط با بسیاری از بیماری ها ما این مسئله رو داریم که شیوع این او بیماری ها افزایش پیدا کرده، مثل بیماری های قلبی یا بخشی از بیماری های دیگر ما داریم که شیوعش زیاد شده. آیا در سردرد هم همین مسئله رو داریم؟ با گذشت زمان شیوع سردرد زیاد شده در جوامع؟
عرضم به حضور انورتون که سردرد ها اصولا گفتم که جزء شایع‌ترین علائمی هستن که بشر ازش رنج میبره. علت شیوع بالای خود سردرد این هستش که در مادر سر و جمجمه
بله
اعضای حیاتی فراوانی داریم.
بله.
که اینها نیاز به حمایت دارن. به همین دلیل یک شبکه غنی از رسپتورها یا گیرنده های درد داریم در سر، صورت، جمجمه.
بله.
و گردن، که این باعث میشه که فرد آگاه بشه از هر گونه آسیبی در این اعضای حیاتی. از یک طرف بسیاری از سردردها زمینه استرس دارن.
بله.
سردردهای تنشنی اصطلاحاً بهش میگیم.
بله.
و در عصر حاضر عوامل استرسور محیطی به وفور پیدا میشه و این خودی که از علل افزایش سردردهای عروقی تیپ تنشن در جوامع امروز است.
بله. آقای دکتر، طبقه بندی هم داریم در ارتباط با سردردها و میتونیم اینا رو به دسته‌های مختلفی تقسیم بکنیم؟
بله. حضور مبارکتون عرض کنم که سردردها به طرق مختلفی تقسیم بندی میشن. سردردها میتونن سردردهای حادی باشن که به صورت اخیر در فرد ایجاد شده، در عرض چند دقیقه، چند ساعت و یا در عرض چند روز مستقر شدن. سردردها میتونن سردردهای مزمنی باشن که به صورت طولانی مدت، هفته‌ها و ماه‌ها و گهگاه سال‌ها فرد رو درگیر خودشون کردن.
مرز زمانی مشخصی داره آقای دکتر که بگیم مثلا اگر تا 2 هفته بود سردرد حاد میشه، بعد از 2 هفته مزمن میشه یا نه؟ این مرز خیلی مشخص نیست.
مرز کاملا مشخصی نیست. سردردها یا فوق حاد در نظر میگن که در عرض چند دقیقه و ثانیه مستقر میشن.
بله.
سردردهایی که در عرض چند ساعت، چند دقیقه و چند ساعت مستقر میشن، سردردهای حاد اصطلاحاً معروف هستن و سردردهای مزمن سردردهایی هستن که در عرض ماه‌ها و روزها فرد و مبتلا به خودشون کرده.
بله. خب پس فرمودید که سردرد فوق حاد داریم، حاد داریم و مزمن. ادامه صحبت شما رو بشنویم.
سردرد رو از دیدگاه دیگه میتونن به سردردهای اولیه و ثانویه تقسیم کنن. بله. سردردهای اولیه سردردهایی هستن که علت ارگانیک یا عضوی خاصی براشون مطرح نیستش و عمدتاً به علل ناشناختی ناشی از اختلال در مکانیزم‌های درون‌زاد مغزی به وجود میاد، شبیه سردردهای میگرنی و سردردهای عصبی.
بله.
سردردهای ثانویه معمولاً سردردهایی هستن که در اثر اختلال عضوی در فرد وجود میاد. مثلا فرض کنید در اثر سردردهایی که در اثر ضربه به وجود میاد.
بله.
یا سردردهایی که در اثر عفونت‌های مغزی به وجود میاد،
تومورها
یا تومورهای مغزی. بله. یک علت عضوی برای این نوع سردرد ما میتونیم. سردردها میتونن سردردهای موضعی باشن که مثلا در ناحیه مبتلا به احساس میشن و یا میتونن سردردهای ارجایی باشن، یعنی ایجاد کننده درد در یک ناحیه دیگه هستش اما به یک نقطه دیگه ارجاع داده میشه و بیمار در اون ناحیه احساس میکنه. مثلا فرض کنیم بیمار احساس درد ناحیه گوش داره ولی در حقیقت مشکل گوشی نداره. بله. یعنی مثلا عفونتی در ناحیه گوش نداره ولی یک دردی در ناحیه گوشش احساس میکنه.
عامل درد در جایی غیر از ناحیه سر و گردن هست اما تظاهرش به شکل سردرد میتونه.
بله.
باشه. بله. دسته‌بندی دیگه هم داره مای دکتر؟
مهمترین دسته‌بندی که در ارتباط با سردردها هستش که والا مورد قبول بسیاری از مکاتب هسته، تقسیم بندی سردردها توسط IHS هستش که توسط انجمن بین المللی سردرد انجام شده. طبق این طبقه بندی انواع مختلف سردرد رو به 13 دسته مختلف طبقه بندی میکنن که اگر تمایل داشتیم و وقت اجازه بده در خدمتتون هستم، اگر نه سوال دیگه هست مزید.
اگر موافقین آقای دکتر خبری از اتاق فرمان بگیریم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، برگردیم در خدمت شما باشیم.
سپاسگزارم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
تا به حال کودکان شما از سردرد شکایت کردند یا به خاطر سردرد از خواب بیدار شدند؟ امروز سوال من از شما والدین عزیز این هست که آیا پدر و مادر عزیز شما نگران سردردهای کودکتون هستین؟ چقدر این سردردها رو جدی میگیرین؟ در بیشتر موارد سردردهای کودکان ما علل خیلی ساده ای داره، مثل مواقعی که شب دیر میخوابن و یا اینکه در طول روز مدت زمان طولانی رو زیر نور آفتاب هستن و دارن بازی میکنن و یا اینکه یک ضربه خیلی خفیف و کم به سرشون خورده باشه. اما در مقابلش بعضی از مواقع سردردها مدت زمانش طولانی هست و همراه با یک سری علائم دیگه است و آنچه که مهمه اینه که پدر و مادر بتونن تشخیص بدن که کدوم سردرد کم اهمیت و گذراست و کدوم سردرد از اهمیت خاصی برخورداره و باید بهش اهمیت بدن و برن به سراغ درمانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، من دکتر سوزان امیرسالاری هستم، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان. امروز چند دقیقه رو در مورد سردرد در کودکان میخوام خدمتتون صحبت کنم. خب سردردهایی رو که میخوام امروز صحبت کنم، سردردهای کوتاه مدت و موقتی همراه با بیماری ها نیستن. ما میدونیم یه بچه که سرما میخوره خب ممکنه سرش درد بگیره، اما این سردردها با بیماری هستن که امروز موضوع بحث ما نیستن، چون اگر بیماریشون مثل سینوزیت یا گلو درد چرکی درمان بشه سردرد خود به خود برطرف میشه. امروز میخوام در مورد سردردها چه کنیم، یا سردردی که با هیچ بیماری همراه نیست. خب تو بچه‌ها سردرد میتونه از هر سنی شروع بشه، حتی سن 2 سالگی. و ممکنه بتونه ابراز کنه. حتی بچهای شیرخوری که نمیتونن سردردشون رو ابراز کنن، سرشون رو تو بستر اینجوری به رخت خواب تکون میدن، میمالن و بیقراری میکنن و بعدن که بزرگتر میشن ما میفهمیم سردرد دارن. خب حالا اگه بچه ما سردرد داشت چه کنیم؟ اولا باید دقت کنیم که این سردرد چه موقع اتفاق میفته. اگر بچه‌ای است که میره میخوابه، هیچ مشکلی نداره، سردردم نداره، نیمه شب با گریه و فریاد از خواب بیدار میشه و میگه سرم درد میکنه، این یه سردرد اورژانسی حساب میشه. یعنی حتما باید ببرینش پیش پزشک متخصص کودکان یا ترجیحاً فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و ایشون رو باید هم معاینه بکنن و هم به احتمال زیاد باید سی تی اسکن یا ام آر آی براش انجام بدن. فردی که بدون سردرد و بیماری میخوابه و نصف شب با سردرد بیدار میشه، یا بچه‌ای که صبح ها پا میشه میگه من سردرد دارم، حالت تهوع داره، استفراغ میکنه و بعد از این تهوع استفراغ سردرد خوب میشه ولی در روزهای بعد همین اتفاق میفته، حتما این هم جز موارد اورژانسی هست که باید سریعتر به پزشک مراجعه بکنید. اما یه وقت نه، سردرد ملایم تره، میگه مثلا صبح پا میشه مدرسهشو میره، وقتی برمیگرده خیلی روزای هفته میگه ماما سرم درد میکنه، میخواد تکلیف بنویسه میگه سرم درد میکنه. خب اینا چه علتی میتونه داشته باشه؟ دو دسته سردرد عمده توی کودکان وجود داره، یکی سردردهای میگرنی هستن، یکی سردردهای تنشی، ما میگیم تنشن هدیک. در مورد سردردهای تنشی یا سردردهای هیجانی، بچه هایی هستن که محیط پرتنشی دارن، پدر مادر با هم درگیرن، ممکنه بخوان از هم جدا بشن یا یه مشکل مالی مهمی برای خانواده پیش اومده. میخوام از شما خواهش کنم وقتی مشکلات مهمی برای خودتون پیش میاد اینا رو به بچه ها منتقل نکنین، برای اینکه بچه ها تحمل اینها رو ندارن. اگر اختلافی هست سعی کنین بیرون از خونه با هم دیگه حلش کنین. اگه مشکلات مالی اقتصادی هست سعی کنین جلوی بچه ها اینا رو مطرح نکنین و اینا باعث سردردهای روزمره توی بچه ها میتونه بشه. حالا اگر عامل تنشزای بیرونی وجود نداشته باشه، عامل ممکن است درونی باشه، یعنی یه بچه‌ای که استراب داره، یه بچه‌ای که افسردگی داره، به هر حال اختلالات مختلف روانپزشکی این رو ممکنه بروز بده به صورت سردرد. سردردهایی که هر روز هست دور سر بچه وجود داره و بچه کارش هم ممکنه بکنه، مدرسه‌ش هم بره ولی از صبح تا شب همش میگه سرم درد میکنه. اینه که باید به فکر باشیم، اینها معمولاً باید متخصص مغز و اعصاب ببینن، اگه مشکل روانپزشکی بود به روانپزشک اطفال اینها رو ارجاع بدن. دسته دوم سردردهای میگرنی هستن. سردردهای میگرنی یه دسته سردرد ارثی هستن که یا از سمت مادری در بیشتر موارد و در تعداد کمتری از سمت پدری به ارث میرسه و حالا یا خود پدر مادر یا افراد دیگر فامیلشون، مثلا عمه، خاله، دایی، بچه‌های اونها، پدر بزرگ، مادر بزرگ، به هر حال کسانی در فامیل باید میگرن داشته باشن. حالا ممکنه که کسایی تو فامیل ما میگرن داشته باشن ولی ندونن که میگرن دارن. من خیلی موقع میپرسم میگن نه کسی نیست، ولی بعد میپرسم میبینم، میگم آیا شما کسی هست که سردرد در یک سمت جمجمش باشه، ضربان داشته باشه، با حالت تهوع و نورگریزی همراه باشه؟ میگن بله خودم هستم. یعنی مطلع نیستن که خودشون هم میگرن دارن. بنابراین این میگرن میتونه در بچه باشه، از سنین پایین هم میتونه ایجاد بشه، اغلب بالای 10 ساله، ولی از 2 سال به بعد ممکنه ما تشخیص میگرن رو بدیم. سردردهایی هستن که دوره‌ای اتفاق میفته، مثلا ماهی 2 بار، ماهی 3 بار، و اینها تو بزرگسالا معمولا تو یه نیم کره سرن، ولی تو بچه‌ها بیشتر تو ناحیه پیشانی هستن و تو بزرگسالا بیشتر ضرباندار هستن. تو بچه ممکنه ضرباندار هم نباشه، ممکنه نور یا سر و صدا بچه رو اذیت بکنه و تو مواردی که بچه خسته میشه این سردردها شدیدتر میشن و تعدادشون زیاد میشه، ممکنه هر روز یا هفته 4-5 بار اتفاق بیفته. بنابراین اون موقع نیاز به درمان داره. پس اگر بچه ما سردرد میگرنی داره، اگر هفته 1 بار یا کمتره، با پرهیز از خستگی، پرهیز از بیخوابی، پرهیز از گرسنگی و یه محیط آرام اینا رو درمانشون میکنیم، نیاز به دارو هم نداره. حالا هفته 1 بار رو پزشک توصیه میکنه مسکنای عادی رو میتونین بدین، اما اگر بیش از این هست و شما این مسائلی رو که گفتم رعایت کردین و بازم سردردهای بچه‌تون زیاد بود، حتما یه چند ماهی باید با داروهایی که ضد میگرن هستن درمان بشن تا سردردشون کم بشه. به طور خلاصه خدمتتون بگم اگر سردرد در سیر سرماخوردگی و بیماری عفونی است، با درمان اون سردرد هم خوب میشه. اما اگر سردردهایی هست که ادامه دار هست، مراجعه پزشکی داشته باشین، پزشک معاینه میکنه. اگر در واقع سردرد تنشی یا سردرد میگرنی باشه، بتونیم در واقع بهداشت رو رعایت کنیم، از کمخوابی، خستگی، گرسنگی بپرهیزیم، ساعت طولانی از کامپیوتر و موبایل و تبلت استفاده نکنیم، اغلب این سردردها کم میشه. اما اگر سردردها ادامه پیدا کرد، میشه مدتی چند ماهی از داروهای ضد میگرن استفاده کرد و بعد تدریجا داروها رو تحت نظر پزشک میتوان کم کرد. از حوصله شما متشکرم. خدا نگهدار.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در مورد تعریف سردرد، مشکل بی‌توجهی مردم به سردردها و انواع سردردها صحبت شد و کارشناس خوب برنامه جناب دکتر اکبر نژاد صحبت‌های خیلی خوب ارائه کردن. باز هم در خدمتشان هستیم در بخش دوم برنامه امروز ضربان. آقای دکتر اکبر نژاد، شما در بخش اول برنامه امروز ضربان در ارتباط با طبقه بندی سردرد توسط انجمن جهانی سردرد صحبت می‌کردین که ما خبر از اتاق فرمان گرفتیم. در خدمت شما هستیم که توضیحات کامل را از زبان شما بشنویم.
همچنین خدمتتون عرض کردم مهمترین طبقه بندی که در شرایط فعلی برای سردرد هست از طبقه بندی IHS یا طبقه بندی انجمن سردرد هستش. انجمن جهانی سردرد هستش. من با توجه به وقت کم هستش سعی می‌کنم تیتروار به همه این دسته‌ها خدمتتون بپردازم.
بله.
مهمترین سردرد هایی که در این طبقه بندی قرار میگیرن انواع میگرن هستن.
بله.
یعنی ما خودمون فقط یک اصطلاح به میگرن نداریم. سردرد های میگرن خودشون به انواع مختلف تقسیم بندی میشن.
بله.
سردرد های تنشی یا عصبی هستن که شاید ترین سردرد هایی که در جامعه ما باهاش مواجه هستیم همین سردرد های تنشی و بدون بالون سردرد های میگرنی هستن. سردرد های خوشه‌ای و سردرد های همیکرانیال هستن که یا دسته سوم سردرد های ما رو تشکیل میدن. سردردهای مرتبط با ضربه داریم که میتونه حاد اتفاق بیفته و یا در دراز مدت به صورت مزمن اتفاق بیفته که خیلی از بیماران با این موارد قطعا مواجه شدن. سردردهای خود به خودی داریم که بدون هیچ ارتباطی با ظاهر ساختمانی در مغز هستن، مثلا در ارتباط با سرما. سردردهای فعالیتی داریم که اینا جزء سردردهای فعالیتی خشکی حساب میشن. سردردهای ناشی از سرفه، سردردهای ناشی از فعالیت‌های جنسی و فشار خارجی بر روی جمجمه.
بله.
سردردهایی داریم که در ارتباط با اختلالات عروقی مغز هستن که اینا انواع متعددی دارن، شامل میتونه سکته باشه، خونریزی مغزی باشه، مالفورماسیون عروقی مغز باشه، فشار خون بالا باشه.
بله.
و ما انواع واسکولیتا و ترومبوز یا لخته شدن در وریدهای مغزی. سردردهایی داریم که در ارتباط با اختلالات غیر عروقی داخل مغز هستن، مثلا فشار بالای داخل جمجمه.
بله.
فشار پایین داخل جمجمه، تزریقات داخل مایع مغزی نخاعی و توده های مغزی. نوع دیگه از سردردها که در این دسته بندی هستن سردردهای مرتبط با مواد هستن که میتونن در ارتباط حاد با مواد باشن، در تماس مزمن با مواد باشن یا در اثر ترک مواد بروز کنن.
مواد مخدر منظور شماست؟
نه نه، مواد مختلف،
هر ماده ای.
بله.
مواد شیمیایی
میتونن حتی داروها باشن، الکل. بله. داروها و بله. مواد شیمیایی دیگه هستن. دسته دیگه از سردردهایی که داریم در ارتباط با عفونت‌های سیستمیک و یا عفونت‌های خود مغز است.
بله. از آقای دکتر اکبر نژاد سپاسگزاریم. از شما هم بسیار تشکر می‌کنیم. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717144 سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
روغن ها و چربی ها حدود 1/3 انرژی رژیم غذایی را تشکیل می دهند و جزء جدایی ناپذیر آن می باشند. از آنجا که چربی ها سرشار از انرژی هستند و به ازای هر گرم 9 کیلوکالری انرژی تولید می کنند، به همین خاطر وجود روغن در رژیم های غذایی روزانه جهت دریافت انرژی کافی برای بدن ضروری و لازم است. از این رو توجه به نوع، کیفیت و میزان روغن‌های مصرفی بسیار مهم است. چربی‌ها در بدن نقش‌های متفاوتی دارند که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: ذخیره انرژی، تنظیم دمای بدن، کمک به جذب ویتامین‌های محلول در چربی، شرکت در ساخت برخی هورمون‌ها و محافظت از اندام‌های داخلی در برابر ضربه. روغن و چربی در رژیم غذایی به دو صورت مرئی و نامرئی یافت می شوند. از روغن و چربی های مرئی که با چشم قابل مشاهده هستند، می توان به کره، روغن نباتی و روغن حیوانی اشاره کرد که زمان طبخ یا هنگام صرف به غذا اضافه می شود. و چربی های موجود در اغلب غذاها مانند لبنیات، گوشت و تنقلات نمونه های از چربی های نامرئی هستند. مصرف بیش از اندازه چربی نیز مضراتی دارد، مانند اضافه وزن و چاقی، اختلالات چربی در خون و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی. با این وجود نمی‌توانیم چربی را از رژیم غذایی خود حذف کنیم، چرا که وجود مقدار کافی از روغن و چربی در رژیم غذایی برای سلامت بدن ضروری است. از این رو رعایت اعتدال و میانه روی در میزان دریافت چربی امری ضروری است. ضمن اینکه توجه به این توصیه ها برای کاهش و اصلاح الگوی مصرف روغن ها و چربی ها لازم است. تا حد امکان غذای مصرفی خود را در خانه تهیه کنید و مصرف غذاهای آماده را کاهش دهید. در دستورهای غذایی میزان روغن مورد استفاده را به نصف تا 1/3 میزان پیشنهاد شده کاهش دهید. چربی اضافی غذا را قبل از مصرف بردارید و یا ظرف غذا را در یخچال بگذارید تا چربی آن سفت و قبل از مصرف آن را از روی غذا جدا کنید. در هنگام خرید روغن حتما به برچسب محصول از نظر میزان اسیدهای چرب اشباع و ترانس توجه کنید. روغن‌هایی که حاوی کمترین مقدار اسیدهای چرب هستند سالم‌ترند.
با پایان برنامه امروز زربان رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دری است. قبل از خداحافظی من خدمت شما خوبان شنونده عرض بکنم که از روز شنبه همین برنامه با عنوان جدیدی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. یعنی ما از روز شنبه با برنامه راز تندرستی در خدمت شما دوستان خواهیم بود به جای برنامه زربان. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
سیرم بزیم خیلی دمیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بانمو یاد خدا. دوستان سلام، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم هم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، تا چند برنامه گذشته سعی کردیم شما را با یکی از رشته‌های مهم صنایع دستی ایران یعنی هنر سفالگری و سرامیک سازی آشنا کنیم. در این برنامه شاخه دیگر از این رشته صنایع دستی را معرفی می‌کنیم و از برنامه آینده به سراغ شاخه‌های دیگر صنایع دستی می‌رویم. ایران موطن اصلی کاشی است. کاشی در ایران طی دوره‌های مختلف تاریخی، چه از نظر نحوه ساخت و چه از نظر شکل و شمایل، دچار تغییرات بسیاری شده است. با عنوان مثال، در دوره‌های ایلخانی و تیموری و صفویه، هنر کاشیکاری به اوج خود رسیده و در زمان‌های نیز از مقبولیت کمتری برخوردار بوده است. کاشی فراورده سرامیکی است که به علت پخته شدن در دمای معین به حالت نیمه شیشه‌ای در می آید و آب را کمتر جذب نموده و در برابر ضربه، ساییدگی و فشار مقاومت لازم را پیدا می کند. تاریخچه کاشی در ایران به دوران قبل از تاریخ برمی گردد. کاشیکاری در میان هنرهای تزئینی در معماری ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد و زمانهای بسیار دور از آن برای تزئین بناهای تاریخی استفاده می شده است. جنس کاشی به سختی سرامیک، سنگ و حتی فلز است که از آن برای پوشش سقف، کف زمین یا دیوار استفاده می شود و گاه اصطلاحاً به هر ساختار کاشی مانندی که مستطیلی شکل باشد نیز اطلاق می شود. کاشی ها اغلب برای پوشش دیوار و سقف به کار می روند و می توانند به صورت مربع های ساده یا موزاییک های پیچیده دیده شوند. معمولاً کاشی ها را از سرامیک می سازند، اما گاهی نیز از مواد دیگری مانند شیشه، مرمر، گرانیت و لوح سنگی ساخته می شوند. این هنر و صنعت دستی در ایران پیشینه طولانی دارد و استفاده از آجرهای لعابی رنگ آمیزی شده به عنوان یکی از عناصر مهم معماری ایرانی پس از اسلام از ایران به دیگر نقاط جهان اسلام راه یافت. قدیمی ترین نمونه کاشیکاری اسلامی در گنبدهای مساجد مربوط به قرون 7 و 8 میلادی است. اصلی ترین رنگ های به کار رفته در کاشیکاری رنگ فیروزه‌ای بوده است، چنان که در دوران سلجوقیان از آجرهای لعابی فیروزه‌ای برای تزئین آجرهای ساده در بناهای تاریخی استفاده می شد. گاهی از این آجرها برای ایجاد خط کوفی استفاده شده و یا به صورت پراکنده در میان آجرهای معمولی به کار می رفته است. قدیمی ترین نمونه خط کوفی بر روی آجر